آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های صبحگاهی شما عزیزان به خیر و نیکی. شنوندگان گرامی، امروز یک شنبه است و اما آنچه که همکاران من برای نوبت صبحگاهی رادیو تاجیکی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند، بعد از صحبت های بنده شما میتونید تقویم تاریخ رو بشنوید، پس از اون راه رستگاری تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون همکاران من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه سوم بهمن سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 20 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 23 ینور سال 2022 میلادی است. ۱۴۵۱ سال پیش در روز
بیستم جمادی الثانی سال هشتم قبل از هجرت، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، دختر گرامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دنیا آمد. این بانوی گرامی از کودکی در خانه وحی تحت تربیت و راهنمایی های پدرش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفت و به عالی ترین مراتب کمال و علم و فضیلت دست یافت. حضرت فاطمه سلام الله علیها نقش مهمی در کاستن از دردها و رنجهایی داشت که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از جانب مشرکان متحمل می شد. حضرت فاطمه علیها سلام در سال دوم هجرت طی مراسمی ساده به ازدواج حضرت علی علیه السلام که خود مظهر حق و عدالت و تقوا بود درآمد. دختر محبوب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کانون گرم و باصفای خانه علی علیه السلام به بهترین وجه به انجام وظایف همسری و مادری پرداخت و انسان‌های بزرگ و وارسته‌ای چون امام حسن، امام حسین علیهم السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را در دامان خود پرورش داد. در این حال حضرت فاطمه از انجام وظایف اجتماعی خود در دفاع از حریم حق باز نماند تا آنکه اندکی پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در سال 11 هجرت وی نیز در حالی که از انحراف جامعه از مسیر صحیح اسلام رنجور و نگران بود به دیدار حق شتافت. از آنجا که حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در تمام ابعاد الگوی زنان جهان به شمار می رود، روز تولد ایشان در ایران به عنوان روز زن نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل می شود. ضمن عرض تبریک به مناسبت میلاد خجسته حضرت فاطمه علیها السلام، گزیده ای از خطبه آن حضرت را در مسجد پیامبر نقل می کنیم که فرمودند: خداوند ایمان را وسیله تطهیر شما از شرک قرار داد و نماز را وسیله پاک کردن شما از تکبر و اطاعت از ما را نظام دین، یعنی موجب پابرجایی دین، و پیشوایی ما را مانع پراکندگی و دوستی ما را مایه عزت اسلام قرار داد. صد و بیست و سه سال پیش در روز بیستم جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی در خمین متولد شد. حضرت آیت الله العظمی سید روح الله موسوی معروف به امام خمینی رحمت الله تعالی علی در بیستم جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری برابر با اول مهر سال 1281 هجری خورشیدی و مصادف با میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام از پدری به نام سید مصطفی موسوی و مادری به نام هاجر احمدی متولد گردید. در کودکی پدر را از دست داد، چرا که سید مصطفی پدر ارجمند امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که از روحانیان مبارز و دارای نفوذ کلمه بود، از سوی جعفر قلی خان و رضا قلی سلطان خمینی از اشرار منطقه مورد سوء قصد قرار گرفت و به شهادت رسید. پس از مدتی حضرت امام دروس ابتدایی خود را در زادگاه خود گذراند. سپس در محضر آیت الله شیخ عبدالکریم حائری در عراق حاضر شد و سالها از معظم الله بهره برد. پس از تأسیس حوزه علمیه قم به همراه استاد راهی آن شهر گردید. با ارتحال آیت الله العظمی بروجردی فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز نمود و پس از چندی به عنوان دشمن سرسخت رژیم پهلوی در برابر شاه ایستاد. رژیم نیز ایشان را به ترکیه تبعید نموده و سرانجام پس از نزدیک به 15 سال دوری از وطن در 12 بهمن سال 1357 برابر با 1979 میلادی وارد تهران گردید و رهبری انقلاب اسلامی ایران را که بی تردید یکی از مهمترین انقلاب‌های جهان می باشد به عهده گرفت و 11 روز بعد در 22 بهمن این انقلاب را به پیروزی رساند. امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سرانجام و پس از عمری مجاهدت و تلاش در راه خدا در 14 خرداد سال 1368 هجری خورشیدی برابر با 1989 میلادی درگذشت. و 43 سال پیش در روز سوم بهمن سال 1357 هجری خورشیدی در پی قطعی شدن تصمیم امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران مبنی بر بازگشت به ایران تشکلی تحت عنوان کمیته استقبال از امام تشکیل شد. این کمیته با 50,000 عضو فراگیرترین تشکل مردمی از احزاب و گروه‌های مختلف انقلابی بود. مأموریت اصلی کمیته استقبال از امام رضوان الله تعالی علیه حفظ جان ایشان، برقراری نظام، امنیت و تأمین تدارکات مراسم بازگشت امام خمینی به میهن بود. کمیته استقبال از امام با سازماندهی مناسب وظیفه خود را به خوبی به منظور ایجاد نظم و پذیرایی از حدود 5 میلیون استقبال کننده از تهران و شهرهای دیگر انجام داد و قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هسته های نهادهای انقلابی را برای حفظ و تداوم انقلاب تشکیل داد. همچنین در این روز شهر مذهبی قم از نیروهای نظامی و انتظامی تخلیه شد و در کنترل مردم قرار گرفت. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه سوم بهمن سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 23 ینور سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
از اینکه همچنان همراه هستید با گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس، از شما سپاسگزاریم. راه رستگاری تقدیم به شما عزیزان.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پخش می‌شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می‌کنیم در ادامه همراه بخش‌های این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری نظم می باشد. نظم در خانواده و در زندگی. اما قبل از پرداختن به بخش نخست این موضوع، توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که شما می توانید در شبکه جهانی اینترنت گفتار راه رستگاری را از طریق نشانی parstudy.com/tajik نیز پیگیری نمایید. همچنان در خدمت شما هستیم. برای برخورداری از یک زندگی مطلوب، سلامت جسم و روان هر دو دارای اهمیت هستند. همچنان یکی دیگر از موضوعات دارای اهمیت نظم می باشد. و این ترتیب گاهی برای دستیابی به زندگی مد نظر و به خصوص جهت ایجاد نظم و سلامت جسم و روان لازم است که در سبک زندگی تغییرات ایجاد شود. و این ترتیب اعضای یک جامعه می توانند در کنار هم عادتهای درست را جایگزین عادتهای غلط کنند و نظم را در زندگی خود برقرار نمایند. لازم به ذکر است که توصیه هایی که در برنامه راه رستگاری پیرامون این موضوع می شود کلی است و ممکن است برخی از آنها برای همه مناسب نباشد. در صورت لزوم برای ایجاد برخی تغییرات در سبک زندگیمان با پزشک یا مشاور باید مشورت کنیم. اما نظم اولین و مهمترین قانون موفقیت است. منظم بودن در زندگی شخصی باعث می شود بهره‌وری در کارهای مختلف بسیار بهتر و بیشتر صورت گیرد. همچنین نظم باعث تسلط و کنترل بیشتر بر کارها می شود. نظم قابل یادگیری است و با تمرین کردن تقویت می شود. مهمترین عامل تقویت نظم در زندگی کسب عادتهای نو مثل برنامه ریزی کردن و انجام دادن به موقع یا سر وقتی کارهاست. ایجاد عادتهای نو و افزایش نظم در زندگی نیاز به زمان دارد، اما پس از عادت کردن به آن زندگی بسیار لذت بخشتر می شود و تأثیرات خود را بر جنبه های مختلف زندگی بر جای می گذارد. نظم به معنای این است که شما برنامه پیوسته و ثابت برای پاسخ دادن به مسئولیت ها داشته باشید. این برنامه فقط ذهنی نیست و لازم است تا به مرحله عمل برسد. افراد منظم عادتهای خاصی دارند که باعث می شود زندگیشان را بر اساس برنامه ریزی های خود پیش ببرند. مهمترین نکته در تعریف نظم شخصی این است که کار در زمان مشخص و معین انجام شود و اولویت درستی در ذهن خود برای انجام آنها داشته باشیم. در صورتی که به روش زندگی افراد موفق نگاه بیاندازیم، متوجه خواهیم شد که آنها برای هر ساعت از زندگی برنامه دارند و با این اتفاق پذیری کارهای روزانه خود را مدیریت می کنند. استفاده مفید از زمان و فرصت‌های زندگی، کنترل بهتر در امور زندگی، برنامه‌ریزی بهتر برای رسیدن به اهداف، افزایش اعتماد به نفس یا خودباوری، عزت نفس و استقلال در زندگی، روابط بهتر با دیگران، کاهش اضطراب و تسلط بر کارها و امور مختلف برخی از فایده‌های نظم در زندگی انسان هاست. در دین مبین اسلام توصیه به نظم همواره دیده می شود و طوری که بزرگان دین رعایه نظم و انضباط در کارها را از جمله مهمترین مسائل زندگی انسان ها برشمردند. در روایت آمده است که یک اصل مهم در زندگی اهل بیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصل نظم و انضباط بوده است. دقیقا همان موضوعی که حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه سفارش کرده است: شما و همه فرزندان و اهل خانه و هر کی را که نامه ام به دست او برسد، سفارش میکنم که تقوای الهی و رعای نظم در کارهایتان داشته باشید. ارزش وقت و زمان در اسلام تا آنجاست که خداوند به آن سوگند یاد نموده و نیز در آیه دیگری فرموده است:
ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله و این کنت لمن الساخرین.
این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخره کنندگان آیات او بودم.
هرچند که هست جرم و عصیان ما را.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. موفقیت در زندگی بدون نظم امکان پذیر نیست. راه های زیادی برای افزایش نظم در زندگی وجود دارد. به عنوان مثال، نظم ارتباط مستقیمی با استفاده درست از زمان دارد. در یک زندگی شلوغ و پرهیاهو و به هم ریخته، اشخاص وقتی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود ندارند. یک فهرست برای خود درست و در آن مشخص کنید که چه اهدافی دارید و برای رسیدن به آنها چه کارهایی می خواهید انجام دهید. اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت یا دراز مدت باید در این فهرست نوشته شوند. رحمت الله نبیزاده، کارشناس امور تربیتی، در زمینه موضوع مطرح شده در گفتار این ساعتی راه رستگاری چنین توضیح می دهد.
درود به تو دوست خوبم. امروز میخوام 4 کلید اساسی مهم رو بهت بگم تا بتونی توی زندگی شخصی نظم و انضباط پیدا بکنی و زودتر و سریعتر به هدفت برسی. کلید اول اینه که بتونی احساساتت رو با کارت با همدیگه ترکیب بکنی. این به این شکله که اگر هر روزی که بیدار میشی قبل از اینکه هر کاری بکنی، حتی قبل از اینکه از تخت خوابت بیرون بیای، فقط چند دقیقه، در حدود 5 دقیقه به تمام رویات فکر بکن. فکر بکن که اگه اونا رو به دست آوردی چه احساسی داری. مثلا اگه به فلان ماشین فکر میکنی و دوست داری فلان ماشین رو سوار بشی، 206 بخری یا هر ماشین دیگه ای بخری، به اون فکر بکن که اگه امروز من ماشین 206 رو داشته باشم با چه حالی میرم سر کار، اون حس حالم چیه. به اون فکر بکن، فقط به اندازه 5 دقیقه. این به تو اجازه میده که بتونی خیلی عمیق‌تر رویات رو ببینی و با احساس بیشتر روزت رو شروع بکنی. در نتیجه موقعی که تنبل میشی و میگی ولش کن الان حال ندارم این کار رو انجام بدم، همون حس خوشی که توی مغزت ایجاد شده یه محرک قوی میشه که تو رو به سمت هدفت پوش بکنه. مورد دوم اینه که دقیقا اول صبح و اول شروع روز کاریت دقیقا کارهای خودت رو باید انجام بدی. یعنی اگه کارهای متفرقه هست، حالا اصلا من در مورد چک کردن سوشال مدیا و تلگرام و اینستاگرام حرف نمیزنم، کارهای متفرقه بقیه رو حتی منظورمه. اگه کارهای دیگه ای هم توی زندگیت هست اصلا اون رو انجام نده. پس نکته اول اینه که اول کاری رو انجام بدی که مال خودته، کاری که تو رو به هدفت نزدیکتر میکنه حتی یک قدم. مورد سوم اینه که بلاک تایم تعریف بکنی. یعنی چی؟ یعنی اگه تو باید در توی روز به چند نفر مهم زنگ بزنی یا فلان شخص رو ملاقات بکنی یا فلان کتاب رو بخونی و میدونی که این کار رو باید برای بیشتر 10-20 روز انجام بدی، الان وقتشه که بلاک تایم واسهش تعریف بکنی. یعنی یک زمان مشخص، مثلا بگی من 9:30 صبح به فلان شخص زنگ میزنم و این موردها باش چک میکنم، یا باید به فلان میتینگ برم، یا حتی خیلی ساده تر میتونم از ساعت 6:30 عصر یک چپتر کتاب رو بخونم، فلان مقاله رو دانلود بکنم بخونم، چک بکنم، یا 10 صفحه از این کتاب، ولی ساعت مشخصی واسش تعیین میکنی که توی این ذهنت به تو کمک میکنه که توی اون رأس زمان تو باید اونجا باشی، تو باید اون کار رو انجام بدی. و مورد چهارم هم اینه که زمانی که به موفقیت‌های کوچیک میرسی، حتی یک قدم کوچیک، مثلا به خودت قول دادی که فلان کتاب رو بخونی، 10 صفحه هر روز بخونی، وقتی که 10 صفحه رو خوندی به خودت باید جایزه بدی، یا اینکه به عبارت دیگه ای باید جشن بگیری و خوشحال باشی که با اون دستاورد رسیدی. مثلا چیکار میتونی بکنی؟ میتونی بهترین دوستت دعوت بکنی باهاش چایی بخوری و 5 دقیقه یک گپ و گفتگو بکنی. توی ذهنت این به این باور میرسی که تو یک قدم مثبت برداشتی و نتیجه‌اش هم دیدی. ببینید، همیشه هدفهای بزرگ خیلی خوبن، خب، ولی به شرط خوبن که هدفهای کوچیک هم تعیین شده باشن. اگه هدفهای کوچیک تعیین نشده باشن اصلا آدم قدرت اونو نداره، اینقدر انگیزه نداره که به هدف بزرگ برسه. من همیشه گفتم توی هدف گذاری اگه هدف 5 ساله تعریف میکنی، باید هدف 2 ساله و 1 ساله هم داشته باشی، بعد از اون باید هدف 6 ماهه، 3 ماهه، 1 ماهه، حتی باید تو هدف روزانه داشته باشی، چون آخر شب وقتی که به اون هدفت رسیدی ذهنت باور میکنه تو یه برنده ای، باور میکنه تو هر چیزی بخوای بهش میرسی، باور میکنه که تو اگه حرفی میزنی، اگه هدفی رو یادداشت میکنی، اگه هدفی رو واسه خودت در نظر میگیری بهش میرسی. پس در نتیجه به خودت جایزه بده و این 4 اصل مهم رو که بهت گفتم در زندگیت اجرا بکن و روز به روز مطمئن باش که حتی به حالت 1% هم که شده آدم منظم تری میشی. موفق باشی. خدا نگهدار.
همچنان با گفتاری راه رستگاری از صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. و اما تأکید می شود که فهرستی از کارها به همراه سررسید و یا تقویمی را هر یکی ما باید داشته باشیم تا کارهای مهم و روزمره خود را در آن یادداشت کنیم. این برنامه را در دسترس و در جایی که پیش چشمانمان باشد قرار بدهیم تا همیشه از آن مطلع باشیم. همچنین کارهای خود را به تأخیر نیندازیم و در زمان خود به آنها رسیدگی کنیم. این کارها شامل امور کوچک و بزرگ مثل تمیز کردن اتاق و کارهای مهمتر در زندگی می شود و تأخیر انداختن امور باعث می شود که کارها بر روی هم انباشته شوند و نظم زندگی از بین برود. در نتیجه استرس و اضطراب زیادی را متحمل می شویم. محل زندگی و محیط کار خود را مرتب نگاه باید داشت. برای این کار می توانیم یک جای مخصوص برای اشیا در نظر بگیریم و همه چیز را بر اساس دستبندی در آن قرار بدهیم. برای شروع می توانیم یک بخش از خانه یا محل کار خود را انتخاب نموده و آن را از اول و بر این اساس سازماندهی کنیم. برنامه ریزی فقط برای کارهای بزرگ و اهداف زندگی نیست. اگر می خواهیم زندگیمان نظم داشته باشد، برای کارهای ساده مثل لباس پوشیدن و غذا خوردن نیز برنامه ریزی انجام دهیم. یارانی همراه، از اینکه برنامه ما را در قالب راه رستگاری پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم. انشاءالله در هفته های بعدی نیز در خدمت شما خواهیم بود با موضوعات جدیدی در ارتباط با رشد شخصیت و نیز جایگاه معنوی و اجتماعی هر یکی ما و شما. خداوند نگهدارتان.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم ویژه برنامه‌ای را به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمتان می‌کنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. بشارت باد بر اهالی زمین که سیب سرخ بهشت جوانه زده است. نامش ریشه شر را خشکاند و آتش دوزخ را سرد کرد بر پیروان راه رستگاری. خانه وحی با درخشش نامش روشن‌تر شد تا نشانه‌ای باشد بر حرمت زن، تا دیگر رنگ چهره پدران با شنیدن صدای تولد دختران کبود نشود. آسمان می خندد، زمین پای کوبی می کند، در زمین و آسمان هنگامه‌ای برپاست. فرشتگان زمین و زمان را گلباران می کنند. از خانه خدیجه نوری می درخشد که عالم را روشن کرده است. در این روز فرخنده که بیستم جمادی الثانی است، خانه نبوت منتظر مهمان است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم و خدیجه سلام الله علیها لحظه شماری می کنند تا بار درخت نبوت را برگیرند. یاران همراه، در سال روز ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که به نام روز مادر هم خوانده شده است، برانیم تا ضمن اشاره به نحوه ولادت آن حضرت سلام الله علیها به تبیین نقش مادری
و روش تربیتی این موفق‌ترین مادر هستی بپردازیم. از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید. پیش از آن که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا بیاید، جبرئیل نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمد و عرض کرد: ای محمد، خداوند بلند مرتبه به تو سلام می رساند و امر می نماید که 40 روز از خدیجه دوری کنی. بدین ترتیب آن حضرت 40 روز از خدیجه دور بود و روزها را روزه گرفت و شبها را به عبادت حق تعالی مشغول بود. پس از 40 روز جبرئیل نازل شد و عرض کرد: خداوند متعال سلام می رساند و می فرماید برای تحفه و کرامت من آماده باش. آنگاه میکائیل طبقی از میوه‌های بهشتی را فرود آورد. آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از آن غذا و آب تناول فرمودند و نزد خدیجه رفتند و در آن شب نطفه دختر نبی مکرم اسلام منعقد شد. وقتی خدیجه با رسول صلی الله علیه و آله و سلم ازدواج نمود، زنان قریش او را تنها گذاشتند، پیش او نمی رفتند، به او سلام نمی کردند و نمی گذاشتند هیچ زنی نزد او برود و حالش را جویا شود. وقتی ایشان به حضرت فاطمه سلام الله علیها آبستن شد، تنها فاطمه بود که با ایشان هم سخن می شد و از شکم مادر خدیجه را دلداری می داد. این راز را خدیجه پنهان نگه داشته بود و حتی به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ابراز نمی کرد، تا اینکه روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به منزل آمده و گفتگوی میان این مادر را با دخترش شنید. پرسید: ای خدیجه، با که سخن می گویی؟ خدیجه اظهار داشت: این جنین با من سخن گفته و انیس لحظات تنهاییم شده است. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای خدیجه، این جبرئیل است که به من مژده می دهد که این جنین دختر است و اون نسلی پاکیزه و مبارک خواهد داشت و خداوند تبارک و تعالی نسل مرا به وسیله او تداوم خواهد بخشید و از تبار وی امامان معصوم علیهم السلام به وجود خواهند آمد که بعد از پایان نبوت و انقطاع وحی ادامه دهنده رسالت من خواهد بود. عزیزان همراه، خدیجه همچنان با جنین خود در رحم مأنوس و همسخن بود تا اینکه هنگام ولادت فرزندش رسید. او از زنان قریش یاری خواست، اما آنان کمک خود را از او دریغ کردند. این در حالی بود که خداوند متعال 4 زن بهشتی را به یاری آن بانوی با ایمان فرستاد: ساره همسر حضرت ابراهیم، آسیه همسر فرعون، مریم دختر عمران و کلثوم دختر موسی بن عمران به امر خداوند مهربان نزد خدیجه آمدند تا او را در به دنیا آوردن فاطمه زهرا سلام الله علیها یاری کنند. بدین ترتیب فاطمه سلام الله علیها پاک و پاکیزه متولد شد و نامش زیباترین نامی بود که خداوند متعال بر دختر پیامبر برگزید. زندگی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام راهنمای بسیار روشنی است برای کسانی که بخواهند به بهترین حیات دنیوی و اخروی دست یابند. در زیارت جامعه کبیره که در آن بر تمام ائمه علیهم السلام درود می‌فرستیم، فرازی هست که سعادت و شقاوت بندگان را در اطاعت یا عدم اطاعت از ائمه علیهم السلام اعلام می‌دارد و می‌فرماید: هر کس به نزد شما آمد نجات یافت و هر کس نیامد هلاک شد. همچنین در زیارت عاشورا که شیعه آن را از احادیث قدسی به حساب می آورد، از خدا می خواهیم که مسیر زندگی و مرگ ما را منطبق با سبک زندگی اهل بیت علیهم السلام قرار دهد. دوستان گرامی، از میان معصومان علیهم السلام زندگی پربرکت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای زنان مسلمان همچون خورشیدی نورافشانی می کند و آشنایی با سبک زندگی آن حضرت بسیار برای ما راه گشاست. در جامعه امروز که نظام سرمایه‌داری غرب با تهاجم فرهنگی خود سعی دارد الگویی مبتذل و غیر انسانی برای زنان و دختران مسلمان ارائه کند، مسلماً پرداختن به ابعاد گوناگون شخصیتی آن حضرت می تواند الگوی عملی مناسبی برای مسلمانان باشد. بیشک زندگی فردی و اجتماعی آن حضرت سلام الله علیها برای همگان عبرت آموز است. در این حال نقش ایشان در خانواده به عنوان همسر و مادر بسیار تأثیرگذار خواهد بود. در ادامه با توجه به نامگذاری سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها به عنوان روز مادر در جمهوری اسلامی ایران برانیم تا در خصوص نقش مادری آن حضرت با شما گفتگو کنیم و زوایای مختلف محبت مادری ایشان را تبیین نماییم. از آنجا که نقش مادر ربوبیت است و خداوند نیز رب، نقش مادر پرتوی از نقش خداست. قلب مهربان و پر عطوفت مادر تجلی رحمت و رأفت خداست. گویی خدای تعالی قطره ای از دریای بیکران محبت و عشق را در قلب مادر قرار داده است. مقام مادری مقام بسیار مهمی است، زیرا مقام انسان سازی است و بخش عظیمی از نقش تربیت انسانهای پاک و وارسته و پرورش شخصیتهای بزرگ و فرزانه بر عهده وی است. سه اصل وراثت، تربیت و محیط پایه اصلی برای تکوین شخصیت انسان هستند و باید دانست که در مسئله تربیت و آموزش حق بزرگ فرزند بر پدر و مادر است. به ویژه مادر در این راستا نقش بیشتری دارد، زیرا مادران عموماً به خاطر حضور بیشتر در خانه به فرزندان نزدیکتر هستند. حضرت زهرا سلام الله علیها در تربیت فرزند نمونه بوده و به راستی که مسئولیت مقام مادری را به خوبی انجام دادند و فرزندانی چون امام حسن سلام الله علیه، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب علیها سلام و ام کلثوم سلام الله علیها را به جامعه تحویل دادند که هر یک از آنها نمونه‌ای برجسته از انسان‌های آگاه، شجاع، مؤمن، مجاهد و دارای عالی‌ترین ارزش‌های والای انسانی بودند. Thank you. دوستان گرامی، در زادروز ارزنده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 1281 هجری خورشیدی مطابق با 20 جمادی الثانی سال 1320 هجری قمری از سلاله پاک آن بانوی اطهر مولودی در شهرستان خمین پا به عرصه هستی نهاد که او را روح الله نام نهادند، که بعدها به امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مشهور شد و با قیام الهی خیش سرنوشت ایران و جهان را دگرگون ساخت و از این پس نام ایشان در دفتر عدالت خواهان و ظلم ستیزان و مروجان اسلام ناب محمدی با درخشندگی بر دوام خواهد بود. بله عزیزان، روز 20 جمادی الثانی از فیض دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم جان هستی به هیجان آمده و به یمن میلاد مسعودش دیدگان همگان روشن گشت. آنچه برکت این روز را دوچندان می کند تقارن میلاد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی رضوان الله تعالی علیه با میلاد آن حضرت است، او که خود عطیه کوثر بود و یادآور حیدر، همون که از نسل زهرا بود و او را الگوی خود و دیگران معرفی می کرد. چنان که می گوید برای زنها کمال افتخار است که روز تولد حضرت صدیقه را روز زن قرار داده اند. افتخار است و مسئولیت. دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی این ویژه گفتار رسیدیم. یک بار دیگر سالروز ولادت با سعادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه را خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند تبریک و تهنیت و شاد باش میگوییم. از همراهی شما با این ویژه برنامه سپاسگزاریم. دلتان شاد و خداوند یار و نگهدارتان.
که نشانه در همه جا می جوید، در همه دنیا وصف تو را می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گوید، از دل شب تا به سحر هر لحظه خاطرت تا به ثریا می گوید. دیگر خاموشی چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دم نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من بر همه کس عیان شود، قصه تنهای من، قصه رسوای من. گاهی از سر جان برخیزم، تا نشانی آتش عشقت در دل، از همه عالم غیر تو من بگریزم، از همه عالم غیر تو من بگریزم. تا که نگاهت یک نظر افتد بر من، هم بزنم مرغ چمن در گلشن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن، دیده چرا تر نشود از شوقت، جان ز شب چون نگریزد از تن. باز ای جان بار دیگر خاموشی، چهره خود از نظرم میپوشی، درد مرا مرغ سحر میداند، دم به دمی نغمه غم میخواند، در شب تنهای من با دل شیدای من، در همه کس عیان شود قصه رسوای من، قصه رسوای من.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
ایران اسلامی سراسر شور و سرور در آستانه فرارسیدن ولادت دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. کمک 2 میلیون دلاری روسیه برای حمایت از برنامه تغذیه دانش آموزان مکتب های تاجیکستان. و سفر رئیس ولایت سود به ناحیه اصفهان برای بررسی حادثه لتوکوبی یک راننده تاجیک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب خاصمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. در آستانه فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت مکرم نبی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ایران اسلامی غرق در جشن و سرور است. یک شنبه 3 بهمن ماه 1400 هجری شمسی برابر با 20 جمادی الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 ینور سال 2022 میلادی، خجسته زاد روز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دخت گرامی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روز 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت در شهر مکه به دنیا آمد. این بانی گرامی از کودکی با راهنمایی های پدرش پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به عالی ترین مراتب کمال و علم و فضیلت دست یافت. همچنین به عنوان همسری گرامی امام علی علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها انسانهای بزرگ و وارسته همچون امام حسن و امام حسین علیهم السلام و حضرت زینب سلام الله علیها را در دامان خود پرورش داد. زادروز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ایران روز زن و مادر نامگذاری شده است و در این روز از مقام زنان به ویژه مادران تجلیل به عمل می آید. سامانه پارسوده تاجیکی و رادیو تاجیکی صدای خراسان فرارسیدن خجسته سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به همه مسلمانان تبریک میگوید. همچنین به مناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مراسم با عنوان نقش زن در جامعه به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در شهر راولپندی پاکستان برگزار شد.
در این مراسم بانوان پیشتاز در عرصه‌های اجتماعی شخصیت دخت گرامی پیامبر گرامی اسلام را به عنوان بزرگترین الگوی زنان در جوامع اسلامی یاد کردند.
جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها،
حضرت زهرا سلام الله علیها چه در نقش دختر و چه همسر و چه مادر به عنوان الگوی بارز و موفق برای بانوان شناخته می شود.
سخنرانان با اشاره به جایگاه والای زنان در دین اسلام تاکید کردند زنان باید نقش فعالی در عرصه های مختلف ایفا کنند.
ببی زهرا که سیرت کو هم ماشه می
پیروی از سیرت این بانوی اسلام را باید در ابتدا از خودمون شروع کنیم تا بتونیم این ارزش ها رو در جامعه ترویج بدیم.
مردم پاکستان چه شیعه چه اهل سنت علاقمندی زیادی رو به اهل بیت عصمت و طهارت دارن و به ویژه برای حضرت زهرا برنامه‌های زیادی رو در کشور پاکستان برگزار می‌کنن.
بانوان اندیشمند پاکستانی با انتقاد از نگاه ابزاری غرب به زن، نگاه دین اسلام به جایگاه زن در جامعه را عمیق‌تر توصیف کردند.
در دوران پرآشوبی که غرب از هر سو اسلام را مورد هدف قرار داده، سیرت حضرت زهرا سلام الله علیها میتواند زمینه ساز سعادت بانوان در جوامع اسلامی شود.
بررسی نقش زنان در تربیت فرزند، حضور پررنگ بانوان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و تبیین شخصیت حضرت فاطمه سلام الله علیها از دیگر محورهای این مراسم بود. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، راولپندی.
۸۷۰ کارخانه و مرکز صنعتی در 5 سال آینده باید در تاجیکستان ساخته شود. در تاجیکستان سالهای 2022 تا 2026 به عنوان رشد صنعت نامگذاری شده است. سبحان علی مرزایف متخصصی تاجیک در این باره این طور توضیح می‌دهد.
باید خود رسان نمود که چند سال قبل و وسبه این سمت و وسبه دستگیری رشد صنعت و تأسیس دادن کارخانه های صنعتی در پیام سالهای قبلی پرزیدنت کشور هدف چهارم استراتژی مملکت این صنعت کنونی اقتصادیات مملکت اعلان گردیده بود و ببینید که امروز زینه به زینه امروز 5 سال آخر سالهای رشد صنعت اعلان گردید که این یک دستگیری نوبتی دولتی صاحب کاران خصوصا در بخش خصوصی دولتی و خصوصا در تأسیس دادن کارخانه های صنعتی میگردد. بنیادی انمو تجهیزات تکنیکی را برهمونن که برای صرفه و صرفه کارونا استفاده کرده نیروی برق مساعدت کننده باشد و ببینید که امروز مهمیت نیرو خصوصا نیروی برق در جمهوری ترسان بسیار موقع خواسته دارد. امروز حیات شخصی خود، کارخانه ها، مؤسسه طبی، تعلیمی همه اینها موجود بودنشان، رشد یافتنشان معتدل به نیروی برق امکان پذیر است.
روسیه $2 میلیون برای حمایت از برنامه تغذیه مکتب ها در تاجیکستان اختصاص می دهد. این مبلغ برای خرید محصولات با کیفیت و پختی غذا برای 2000 دانش آموز در مکتب های تاجیکستان خرج می شود. این موضوع در جلسه مطبوعاتی با حضور محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علوم تاجیکستان، شمیل شمس‌الدین مشاور سفیر روسیه در تاجیکستان و ادهم مسلم مدیر کل برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد در تاجیکستان در دوشنبه برگزار شد. وزیر علم و معارف تاجیکستان در این نشست خاطر نشان کرد که در سال 1992 این برنامه آغاز شده، در ابتدا فقط در 5 مکتب در تاجیکستان این برنامه اجرای می شود و امروز در 33 مکتب این برنامه اکنون اجرای می شود و افزود تاکنون 50% مکتب های روستایی 52 شهر و منطقه تاجیکستان در طرح تغذیه مکتب های شرکت می کنند. برای این مدت از برنامه تغذیه برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد و بیش از 50% دانش آموزان این مکتب‌های اول تا چهارم در همه مکتب‌های تاجیکستان اجرایی می‌شود. احمد کامرانزاده رئیس اداره اقتصاد و تجارت وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که 18 مرغداری در شهر وحدت در حال حاضر فعالیت می‌کنند و افزود تلاش می‌شود در تاجیکستان تعداد مرغداری‌ها از 21 به 200 مرکز افزایش یابد. در این زمینه شنونده احمد کامرانزاده و محی الدین محمد نعیم معاون مدیر مرکز بهاری پروفایز باشد.
اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت را ما همچون پدیده نیک برای باز هم بهتر نمودن سطح اجتماعی جامعه میدونیم. شهر وحدت یکی از شهرهای صنعتی اگراری محسوب می‌یابد. از این رو توسط تأسیس کارخانه های نو، برقرارسازی اقتدارهای موجوده، افزایش دادن حجم استحصال محصولات صنعتی، با فعالیت آغاز کردن باز یک چند کارخانه های بزرگ صحای صنعت با تأسیس صدهای جای نوی کاری امکان پذیر می باشد.
کارخانه ما از سال 2019 علاقه ساختمان سرشید 2021 یعنی کارکردش رو سر کردیم. این سال سال 114,000 در دوم یک سال پرنده جای داریم. باز در آینده نقشه داریم که 114,000 رو باز زیادتر رامونده استحصال گوشت رو از زیاد کنیم. کارخانه در آینده با ما نقشه داریم که دو بینه اگر روی 60,000 سرمور دیگه با جو کردنی هستیم در آینده.
رئیس ولایت سوخت بناهای اسفره برای بررسی حادثه پرتاب سنگ به سوی ماشین باری و لتوکوب راننده تاجیک از طرف قرغزها در مرز ناحیه اسفره و بادکن به این منطقه رفته است. رجبای احمدزاده در این سفر با مقامات ولایتی بادکن دیدار و موضوع سنگباران ماشین باری و لتوکوب راننده تاجیک از سوی قرغزها را بررسی خواهد کرد. مقامات ناحیه اسفره میگویند که این ماشین دارای مواد غذایی برای ساکنان جماعت واروخ بود که در روستای اقصای ناحیه بادکن قرغستان از سوی قرغستان متوقف و راننده آن مورد لتوکوب قرار گرفته است. طرف قرغستانی اعلام کرده است که در حال بررسی این ماجرا است. در پی دیده هم مذاکرات مقامات دو کشور برای حل اختلافات مرزی فقط 520 کیلومتر از مرز 970 کیلومتری تاجیکستان قرغستان علامت گذاشته است. اختلاف بر سر بعضی مناطق میان ولایت سوخت تاجیکستان و بادکن قرغستان موجب نزاع تنش‌ها و درگیری‌های می‌شود که پس از درگیری‌های 28 و 29 اپریل سال گذشته 2021 مرزهای زمینی این دو کشور همسایه همچنان باقی مانده است.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. رئیس موقت شورای المپیک آسیا انتخاب مجدد رئیس جمهوری تاجیکستان را به سمت رئیس کمیته ملی المپیک تبریک گفت. راجا ریندین سینگ رئیس موقت شورای المپیک آسیا انتخاب مجدد امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان را به سمت رئیس کمیته ملی المپیک این کشور تبریک گفت. در پیام تبریکات رئیس موقت شورای المپیک آسیا به امام علی رحمان آمده است. جناب آقای امام علی رحمان، این جانب مجددا شما را با عنوان رئیس ملی المپیک تاجیکستان برای سالهای 2022-2024 صمیمانه تبریک میگویم. اطمینان دارم که انتخاب شما به این سمت برای ارتقا و توسعه بیشتر کمیته ملی المپیک تاجیکستان اهمیت زیاد خواهد داشت. کمیته ملی المپیک تاجیکستان شریک بزرگ شورای المپیک آسیا است و من اطمینان دارم که انتخاب مجدد شما در این سمت این دوستی را بیشتر تقویت خواهد کرد. برای شما در فعالیت در این سمت آرزوی موفقیت دارم و به شما حمایت و دوستی مستمر شورای المپیک آسیا را وعده می دهم. تیم ملی بوکس زیر 22 سال تاجیکستان با مسابقات قهرمانی آسیا شرکت می کند. مسابقات بوکس قهرمانی آسیا در رده سن جوانان زیر 22 سال برای اولین بار 21 تا 30 ژانویه در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود. در این رقابت ها ورزشکاران زن و مرد از ازبکستان، تایلند، ژاپن، فیلیپین، تاجیکستان، مغولستان، قرقیزستان و ملایزی حضور دارند. 14 بوکسیر مرد و 5 بوکسیر زن ترکیب تیم ملی تاجیکستان در این رقابت ها را تشکیل می دهد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد نیروی هوایی با یاری متخصصان داخلی خود و کارکنان صنعت دفاعی در راستای ایجاد بازارندگی و رابر دفاعی سلاح‌های خود را ارتقا می‌دهد. سرتیپ خلبان مهدی هادیان در جمع دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام گفت فرهنگ ایثار از خودگذشتگی و عشق به شهادت در ارتش جمهوری اسلامی و دیگر نیروهای مسلح کشور باعث شد معادلات در 8 سال دفاع مقدس و در حال حاضر طوری دیگری رقم بخورد. جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود امروز هویت و شناسنامه نیروهای مسلح و ملت غیور ایران خون مطهر شهیدان است و باید به عنوان وارثان این میراث گرانبها از آن مراقبت و پاسداری کنیم. وی به نقش نیروی هوایی ارتش در تثبیت نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت نیروی هوایی الهی ارتش نقش مهمی در تثبیت انقلاب اسلامی داشت. جانشین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود نیروی هوایی ارتش از همان روزهای ابتدایی جنگ حضوری بسیار تاثیرگذاری داشت و بعد از جنگ تحمیلی نیز در سخت‌ترین شرایط کشور از جمله سیل، زلزله و کرونا همیشه در کنار ملت بوده است. در شهر لیوکند ولایت خسان همایش درختکاری برگزار شد. در این همایش حدود 5000 نهال کاشته شد. شهرت عباس رئیس اداره محیط زیست شهر لیوکند در این زمینه توضیح می‌دهد.
ما 4895 بیخ درختان سوی افغان آرایشی همیشه سب شنوندیم در شهر. این درختان ما از خوجگی دهخانی بابای قواتعلی از همین حکومت کننده این شهر لیوکند انتخاب کردیم با صفت بلند این درختان علاقه 2-3 ساله عمر دارند که با همین سبب اینا رو انتخاب کردیم برای سرسبز گشتن دیارمون و در آینده کوشش به خرج میدیم که برای سبزیش برای نگهداری این نهال ها چوراندشی نماییم. ما کارمندان حفظ محیط زیست کوشش به خرج داریم که برای سرسبز و زیبا گرداندن گوشه دیارمون سهم خود را گذاریم. طبق نقشه با ما گذاشته شده در شهر لیوکند چینوندن گل صدبر 16560 بخ شنونده شد، گلی صد برگ 54000 قلمچه کرده شد، 3450 گلی لاله شنونده شد در شهر لیوکند.
تبریکلی پیمان امنیت جمعی بر ضرورت یاری به تاجیکستان برای پیشگیری از تحتات احتمالی برگرفته از خاک افغانستان تحکیل کرد. ستانیسلاو زست تنشت کمیته دومه دولتی روسیه در امور کشورهای جامعه همسود همگروه اوراسیا و روابط با هموطنان شرکت و سخنرانی کرد. سخنرانی در جریان این نشست بر وزارت یاری به تاجیکستان برای پیشگیری از تهدیدات احتمالی برگرفته از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان تاکید کرد. به طور اجتماعی نمایندگان مجلس دوما در برکل سازمان پیمان امنیت جمعی را در مورد نتیجه عملیات نیروهای حافظ صلح پیمان مذکور در قزاقستان مطلع و خاطر نشان کرد که در نتیجه این عملیات هیچ زیانی در بین پرسنل، تسلیحات و تجهیزات نظامی سازمان ثبت نشده است و افزود ما با فعالیت خود برای تقویت مؤلفه‌های نظامی و همچنین فعالیت‌های عملی خود در زمینه مبارزه با تروریسم همچنان ادامه خواهیم داد. پیش از این ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرده بود که در پس‌زمینه بی‌ثباتی جهانی در منطقه نقش سازمان پیمان امنیت جمعی افزایش خواهد یافت و به عنوان یک ساختار کلیدی سازمان پیمان امنیت جمعی به گفته وی برای تضمین امنیت و ثبات به طور فزاینده قوی تر خواهد شد. کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری در ریاست جمهوری تاجیکستان تشکیل شد. این کمیته وظیفه آزمایش محصولات آذوقه‌واری در تاجیکستان را بر عهده دارد. بابوشو دولت شاهزاده رئیس کمیته آذوقه‌واری تاجیکستان در باره وظیفه های این سازمان میگوید
17 مرکزی به خطر آذوقه‌واری در شهر نویو توبه فعالیت میکنند که به واسطه در سمت به خطر محصولات کشاورزی اینچنین در سمت کارهای تبوبتی چوروا و سمت فیتوسانیتری زودپروری کار و فعالیت میکنند. یکی از هدف های استراتژیک مملکت این تامین امنیت آذوقه‌واری می باشد. کمیته به خطر آذوقه‌واری به خطر محصولات را در تمام کشور نظارت می برد و اینچنین رفع کمبودی ها و برطرف نمودن بیماری های مخصوصا خفنوگ را از بین می برد.
در دیدار معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر پاکستان در دوشنبه موضوع همکاری های دو جانبه بررسی شد. در دیدار فرهاد سلیم معاون وزیر خارجه تاجیکستان با عمران حیدر سفیر پاکستان در دوشنبه راجع به سطح فعلی و دارنامه گسترش همکاری دو جانبه بحث و تبادل نظر شد. طرف ها بر ضرورت گسترش همکاری اقتصادی و تجاری، ترانزیتی و حمل و نقل، انرژی و گردشگری میان تاجیکستان پاکستان تاکید کردند. همچنین بر ضرورت سرعت بخشیدن در ساخت خط انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به افغانستان و پاکستان موسوم به کس هزار نیز تاکید شد. موضوع تحولات افغانستان و ضرورت تشکیل دولت فراگیر در این کشور و افزای امنیتی این منطقه از دیگر محورهای دیدار معاون وزیر خارجه تاجیکستان با سفیر پاکستان در دوشنبه بود. از آن شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. توهیشیهیرو آییکی که به تازگی به مقام سفیر ژاپن در تاجیکستان تعیین شده است، رونوشت استوارنامه خود را به فرهاد سلیم معاون وزیر کارهای خارجه این کشور تقدیم کرد. معاون وزیر خارجه تاجیکستان در این دیدار با مهم خواندن روابط این کشور با ژاپن، با تبریک تعیین شدن توهیشیهیرو آییکی به مقام سفیر جدید ژاپن در دوشنبه برای وی آرزوی موفقیت کرد. قاسم جمعت تقایف رئیس جمهوری قزاقستان با بیان اینکه نیمی از دارایی های این کشور در دست 162 نفر متمرکز شده است، نابرابری درآمدها را دلیل اصلی تجمعات گسترده در کشورش عنوان و بر ضرورت اصلاحات به نفع مردم تاکید کرد. رساندن کمک‌های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم نیازمند افغانستان همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی ایران یعنی تعدادی از خانواده‌های نیازمند در کابل پایتخت افغانستان کمک‌های در زمینه تامین سوخت زمستان به ارزش هر خانواده $20، زغال سنگ و چوب تقسیم کرده است. محمد عبدالسلام سخنگوی دولت نجات ملی یمن و رئیس هیئت صنعا در مذاکرات سعودی کشور اقدام ائتلاف متجاوز سعودی در حمله به زیربناهای مخابراتی و ارتباطی شمال یمن را ادامه سلسله جنایت های ائتلاف متجاوز بر ضد یمن عنوان کرد. وزارت کشاورزی تاجیکستان با اعلام تاریخ برگزاری جشن صده از مردم این کشور برای حضور در این جشن که روز 3 ینور برگزار میکرد دعوت به عمل آورد. باغ فردوسی شهر دوشنبه مکان برگزاری جشن صده بوده است. و مولوی شرف الدین مخلص شهردار هرات افغانستان ضمن رد خبری اخراج 300 کارمند این اداره و جایگزین شدن افراد وابسته به دولت طالبان به جای آنها گفت و طور کل حدود 40 نفر از شهرداری هرات به دلیل فساد اداری اخراج شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان از شناسایی 3 بیمار کرونایی دیگر در 24 ساعت گذشته خبر داد که در 3 ماه اخیر بی سابقه بوده است. گفته می شود از 22 نوامبر سال 2021 تا کنون در تاجیکستان بر اساس آمار رسمی هیچ مورد جدید مبتلایان به بیماری کووید 19 ثبت نشده بود. همچنین در شبان روز اخیر 5 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان درمان شدند. با حساب این 3 مورد از بیماران جدید مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان اکنون تعداد عمومی مریضان به 17818 نفر رسید و از این تعداد 16970 نفر بهبود یافتند. تعداد فوتی های بیماران کرونا همان 124 نفر قبلی می باشد. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که تا به حال بیش از 4 میلیون نفر در این کشور واکسن کرونا دریافت کردند. بر اساس برنامه باید و 5,828,331 نفر افراد بالای 18 سال این کشور واکسن کرونا تزریق شود. یکی از راه های پیشگیری از ابتلا به بیماری های سرایتی رعایت بهداشت شخصی و تزریق واکسن می باشد. در تاجیکستان گروه های پرخطر برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا دوشن. دکتر رستم قربان علی زاده در این باره می گوید
عین زمان شتم نوی اومیکرون در تمام جهان همروزه به قید گرفته می شود و حکومت جمهوری تاجیکستان و دولت تندرستی و حفظ شما عالی جمهوری تاجیکستان لازم دارد که دور سومی واکسینا برای بیماری کووید یعنی ری واکسینا سر آغاز نماید و در مرحله اول عین زمان تمام کارمندان صحه تندرستی به همی ری واکسینا فرا گرفته می شوند و بعدا تمام شهروندان سن از 18 ساله بالا می توانند به نقطه های طبی حاضر شده خود را به همی ری واکسینا فرا گیرند، چرا که در دستور عمل شتم نوی اومیکرون قید کرده شده است. یگانه راه پیشگیری بیماری کووید شتم نوی اومیکرون این ری واکسینا می باشد، یعنی خود رو به همین واکسینا فراگیرستن در مرحله سوم. اگر هر یک شهروند خود را به این مرحله یعنی ریوکسین سیسیوم گذاروند با باوری کامل گفتم میتوانم که وقتی که شهرمان ریوکسین سر رو میگیرد 90-95% با پوراگی از همین بیماری ایمی نگاه داشته میشود.
همراهانی مسافران در فرودگاه شهر خوجند مرکز ولایت سوخ اجازه ورود به تالاری انتظار را ندارند. آنها مجبور هستند در هوای سرد ساعت‌ها در بیرون از بنای فرودگاه برای گسل یا استقبال از مسافران خود منتظر بمانند. مسئولان فرودگاه خوجند میگویند علت این اقدام آماده نبودن تالار انتظار و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا اومیکرون است. فرودگاه خوجند بزرگترین فرودگاه در شمال تاجیکستان میباشد.
ما پسر چما سوندنی یک دیالما همین در آمدنی درون به نمودوسیم جوی وای نبود از کشتم می گسل کردن به زال نبود از می بیرم استودیم
ما یک 15 منت باز استودیم ما درون به جو های جوی نشست دوسر جوی نشست در خولگی های بیرون به جو کروسند وابشه همه هم مردم بیرون به جو کرگی درون به بیرون به خنوب استودیم
در دیگر جو ها بی مواد می بید یکان فقط پریورکی میکنند بورا لینتکیتو میگرزونید تلفانتون بوله اون ستوبی میمونید خودتون میگذیرید تلفانتون میگیرید سمکتون میبردارید میدارید میگیرید تا درامده برفتنی کلینتا وای با زالجی دانه با ارمونچی ستودام حقتون تو پگیرز استودام حقتون فقط اینجا ممکن نیست
درون نزده گرمتر گرم نزده این پا درد میکنند مصافیت ما
یش نغز بود اما درون درامده بیمار تیر مردم دیم چند بار وای پترگی باش کنم از پروست نمیدونم اینجا نمانسوس
افزایش قیمت کود کیمیایی موجب نگرانی کشاورزان ولایت سوخ شده است. این در حالی است که در سال 2021 قیمت هر خلطه 50 کیلویی کود کیمیایی 260 تومانی بود و در سال جدید این میزان به 400 تومان رسیده است. فروشندگان کود کیمیایی میگویند دلیل گران شدن این محصول افزایش قیمت آن در ازبکستان میباشد که صادرکننده کود کیمیایی به تاجیکستان است. عبدالعزیز محمودزاده معاون رئیس اداره کشاورزی ولایت سوخ معتقد است که افزایش قیمت کود کیمیایی به زیان کشاورزان تمام خواهد شد. زیرا با گفته وی برای یک هکتار سبزیجات 300 کیلو، پنبه 500 کیلو، شالی 700 کیلو و پیاز یک تن کود کیمیایی مصرف می شود که سود برای کشاورزان باقی نمی گذارد. از سوی دیگر امیدواری برای اثرگیری فعالیت دوباره کارخانه کود کیمیایی وخش در ولایت ختلان با وجود آمده است. مقامات شهر لبکند در ولایت ختلان بدون افشای نام مالک جدید این کارخانه گفتند که این مرکز تولیدی 97% از قرض خود را بابت حقوق دستمزد کارگران پرداخت کرده و تا 6 ماه سال جاری بقیه قرض ها را نیز تسویه خواهد کرد. گفته می شود که از سال 2000 تا کنون میزان قرض این کارخانه به کارگرانش بابت حقوق دستمزد 6 میلیون سومانی بوده است. اما مالک جدید باید در 3 سال نزدیک خط لوله انتقال گاز از ناحیه یومان تا این مرکز تولیدی را بسازد و زمینه اشتغال برای 1200 نفر را فراهم سازد. گروه حقوق بشر مدعی هستند که آزادی های سیاسی و حقوق فردی هر سال در تاجیکستان محدود و مطبوعات مستقل بسته می شوند و سازمان های غیر دولتی کمتری آماده دفاع از حقوق شهروندان در تاجیکستان هستند. به ویژه ارزیابی دیدمان حقوق بشر از سال 2021 در تاجیکستان نشان می دهد که مقامات همچنان در تلاش برای محدود کردن فعالیت وکیلان مستقل، روزنامه‌نگاران و بستگان فعالان سیاسی ساکن خارج از این کشور هستند. مقامات تاجیکستان در این باره دیدگاه دیگری دارند. مردم عادی در مورد رعایت حقوقشون چی میگن؟ پاسخهای تعدادی از شهروندان تاجیکستان را بشنوید.
هر یک انسان از خودش وابستگی کلان دارد. اگر انسان خودش دارد، داند اگر اون کس پایمال نمیکنه حقوق بیرو. این همه اون حقوق پایمال میشه که اون شخصی که نمیدونه در اون چیه یک معلومات ندارد.
مخدوم من نمیفهمید.
من یک دیگه خانمایی در اسنگی نیستای. میبخشیم؟
اجرا میشن، اتر حقوقهایی که هست ما استفاده میبریم و پر رعایت میشن. ما این باوری داریم رعایت میشن.
همه حقوقهای ما امروز رعایت کرده میشود.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون تفسیری سیاسی این ساعت را میشنوید که به موضوع بازداشت چند افسر بلندپایه عراقی به جرم جاسوسی به نفع اسرائیل اختصاص دارد. بعضی منبع های عراق اعلام کردند که دادگاه عالی عراق اخیراً دستور بازداشت 4 افسر بلندپایه سازمان اطلاعات این کشور را به جرم تشکیل شبکه جاسوسی برای سازمان اطلاعات و عملیات ویژه رژیم صهیونیستی موساد صادر کرده است. موضوع رابطه عراق با رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر بارها از جهت های مختلف پیگیری شد. پس از عادی سازی رابطه 4 کشور عربی با رژیم صهیونیستی، موضوع افزایش شمار کشورهای عربی در این زمینه مطرح می باشد. در عین حال دلیل تمرکز بر عراق در خصوص رابطه با رژیم صهیونیستی این است که برخلاف 4 کشوری که عادی سازی را انجام دادند، عراق بازیگر مهم و تاثیرگذار در منطقه است. گروه های مقاومت نیز در این کشور حضور دارند، در حالی که 4 کشوری که عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی را انجام دادند در محور سازش قرار داشته و از قبل روابط پنهانی نیز با این رژیم اشغالگر برقرار کرده بودند. اما عراق هم بخشی از محور مقاومت است و هم روابط پنهانی میان این کشور و رژیم اشغالگر صهیونیستی وجود نداشته است. بر همین اساس وارد کردن عراق به جمع کشورهایی که عادی سازی روابط را با رژیم صهیونیستی انجام دادند در دستور کار رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن بخصوص آمریکا قرار گرفت. منطقه کردستان که اساساً سعی دارد مستقلانه رفتار کند و شرکت‌های اسرائیلی نیز حضور پررنگ در کردستان عراق دارند، در قدم نخست پیش بردن عادی سازی مناسبت عراق با اسرائیل قرار گرفت. نخستین بار در ماه سپتامبر سال 2021 نشست با حضور بعضی چهره‌های اشاعره عراق در اربیل برگزار شد که در آن با عادی سازی روابط عراق با رژیم صهیونیستی پرداختند. واکنش‌های گسترده عراقی‌ها با برگزاری این نشست نشان داد که عراق لقمه آسانی برای پیش بردن طرح عادی سازی مناسبت کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نیست. مقامات رسمی عراق به نشست اربیل واکنش نشان داده بودند. بر همسال رئیس جمهوری عراق در بیانیه ضمن تاکید بر موضع ثابت عراق در حمایت از مسئله فلسطین و اجرای حقوق مشروع و کامل ملت فلسطین اعلام کرد که عراق با قاطعیت مخالف موضوع عادی سازی رابط با رژیم صهیونیستی است. نشست اخیری که برای ترویج این موضوع برگزار شده بیانگر دیدگاه مردم عراق نیست و تنها نظر شرکت کنندگان در آن را نشان می‌دهد. اگرچه ممکن است موضوع جاسوسی برای رژیم صهیونیستی پیش از این نیز در عراق وجود داشت، اما نفوذ در دستگاه اطلاعاتی عراق در دستور کاری حامیان عادی سازی مناسبت‌های این کشور با رژیم اشغالگر صهیونیستی قرار گرفت. در همین راستا منابع رسانه‌ای اعلام کردند که چند تن از افسران بلندپایه خدمات اطلاعاتی عراق به جرم جاسوسی برای رژیم صهیونیستی بازداشت شدند که سرلشکر ماجید الدولیمی رئیس سازمان اطلاعات عراق و از افراد بسیار نزدیک به مصطفی الکاظمی و همچنین احمد ابو رغیف جانشین وی در سرویس اطلاعاتی عراق نیز در میان بازداشتی‌ها قرار دارند. طبق گزارش مقامات سرویس اطلاعاتی عراق و بر اساس نتایج بازجویی‌ها، شبکه‌ای از جاسوسان سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد در سرویس اطلاعاتی عراق تشکیل شده است. گرچه بازداشت این افراد یک ضربه اطلاعاتی به حامیان عادی سازی مناسبت عراق با اسرائیل است، اما نشان داد که رژیم صهیونیستی در نبود اجماع در این خصوص در ساخت قدرت عراق حساب کرده است. با این حال رژیم صهیونیستی و حامیان آن در عراق با مانعی بزرگ به نام مقاومت و بخش عظیمی از مردم این کشور روبرو هستند که قاطعانه با عادی سازی مناسبت ها با اسرائیل مخالفت میکنند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. ایران اسلامی سراسر شور و سرور در آستانه فرارسیدن ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یاری 2 میلیون دلاری روسیه برای حمایت از برنامه تغذیه دانش آموزان مکتب های تاجیکستان. و سفر رئیس ولایت سغد به ناحیه اسفرا برای بررسی حادثه لتوکوبی یک راننده تاجیک. شنوندگان گرامی، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
بود.